ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه چهارشنبه 23 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. یونیسف آژانس کودکان سازمان ملل اعلام کرده در سال 2022 میلادی تعداد کودکانی که پیش از 5 سالگی جان سپردند کاهشی چشمگیر داشته است. بر اساس آمار این سازمان در سال 2022 زیر 5 میلیون کودک قبل از تولد 5 سالگیشان جان خود را از دست دادند. این میزان نشان دهنده کاهشی 51% نسبت به سال 2000 و 62% نسبت به سال 1990 است. یونیسف در این حال تأکید کرده که این روند ناپایدار بوده و هنوز باید برای مقابله با تهدیدهای فراوان برای جان و بقای کودکان تلاش کرد. بر اساس آماری که یونیسف با همکاری سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی تهیه کرده، پیشرفت در زمینه کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال بیش از همه در کشورهای در حال توسعه چون مالاوی، رواندا و مغولستان رخ داده است. سخنگوی سازمان اورژانس ایران میگوید شمار کشته‌ها و مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه سوریه امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده است. بابک یکتاپرست صبح روز چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون رسمی ایران آماری درباره کشته‌ها و مصدومان حوادث ناشی از چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند ماه تا کنون ارائه داد.
تعداد فوتی که تو این بازه زمانی داشتیم سال گذشته 19 مورد بود، به لطف خدا امسال به 15 مورد رسیده. بخوایم به آمار روز خود چهارشنبه سوری اشاره کنیم، ما سال گذشته 8 نفر فوتی داشتیم و امسال این عدد به 4 نفر تقلیل پیدا کرده.
به گفته آقای یکتاپرست شمار مصدومان حوادث امسال از 4700 نفر گذشته که از میان آنها 257 نفر دچار قطع عضو شدند و 1282 نفر هم با سوختگی مواجه هستند. روابط عمومی اصغر فرهادی اعلام کرد این نویسنده و کارگردان شناخته شده و برنده دو جایزه اسکار از اتهام نقض حقوق مؤلف تبرئه شده است. در بیانیه منتشره آمده که دادگاه بررسی درباره اتهام نقض حقوق مؤلف در ساخت فیلم قهرمان را به گروه‌های کارشناسی مختلف ارجاع داد و این کارشناسان اتهامات وارده به اصغر فرهادی را بی اساس دانستند. آزاده مسیحزاده مستندساز سال 1400 پس از اولین نمایش فیلم قهرمان در جشنواره کن اصغر فرهادی را به کپی برداری از مستند خود با عنوان دو سر برد دو سر باخت متهم کرد که آن را در زمان شرکت در کارگاه فیلمسازی اصغر فرهادی ساخته بود. فروردین سال 1401 اعلام شد که دادگاه برای اصغر فرهادی قرار جلب به دادرسی صادر کرده. وکیل اصغر فرهادی آن زمان گفته بود که این قرار به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند دادرسی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در صورت تهدید موجودیت روسیه این کشور آماده استفاده از سلاح هسته‌ای است، اما به گفته او در حال حاضر شتاب اوضاع به آن سمت نیست. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در پاسخ به سؤالی درباره میزان آمادگی روسیه برای جنگ هسته‌ای در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون روسیه در روز چهارشنبه بیان کرد. ولادیمیر پوتین اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اوکراین را از نظر مسکو مداخله دانست و گفت که در آمریکا کسانی هستند که میتوانند روسیه که میدانند روسیه این اقدام را مانند ورود نیروهای آمریکایی به خاک روسیه تلقی خواهد کرد. جنگ روسیه با اوکراین حدود 3 هفته پیش وارد سومین سال خود شد. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران از بازداشت 5 نفر از اعضای شرکت کوروش کمپانی خبر داد و گفت بیش از 5000 نفر در تهران و استانها از این شرکت شکایت کردند.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. براتون از اختلافات گروه های کارگری و کارفرمایی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 خواهیم گفت. امروز چهارشنبه سومین جلسه شورای عالی کار در این رابطه بی نتیجه به پایان رسید. خواهی چنین درباره ادامه واکنش ها نسبت به درگیری یک روحانی و یک زن در شهر قم، از نسبت دادن این اتفاق به موساد و اسرائیل توسط روزنامه کیهان تا انتقادها از سکوت حوزه علمیه قم. و براتون خواهیم گفت از چالش های انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش انتشار این گونه گازها و بیتفاوتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مسئله. خب اشاره کردم که سومین جلسه شورای عالی کار در ایران برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 بی نتیجه به پایان رسید. جلسه که امروز چهارشنبه 23 اسفند برگزار شد. اختلاف در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و حداقل مزد میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی حاضر در این نشست دلیل بی نتیجه بودن آن عنوان شده. پیشتر گفتگوی داشتم با روزبه بلحری، خبرنگار صدای آمریکا ساکن واشنگتن، و از او در این باره پرسیدم.
مذاکرات مزدی از هفته گذشته در شورای عالی کار شروع شد، یعنی منظورم همون جلسه کمیته مزده، تا الان به نتیجه نرسیده. دلیلش اختلاف نظری هست که بین نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری وجود داره. نمایندگان کارفرمایی و دولت که اصولا در یک جناح قرار دارن، چون همونطور که بارها هم اعلام شده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در ایران دیدگاهی که داره دیدگاه سرکوب مزدی هست از دید فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری، و همین خاطر به نوعی دو به یک هست موضع‌گیری که وجود داره اونجا. نمایندگان کارگری که خب شناخته میشن، نمایندگانی هستند که از دید فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری نمایندگان واقعی کارگران نیستن، منتخب کارگران برای مزد نیستن، به همین خاطر امکان مانور کمتری رو هم دارند به نوعی. و این موضوع، حالا در کنار این موضوعی که اشاره کردم، اختلاف نظری وجود داره راجع به هزینه دستمزد، راجع به چگونگی افزایش دستمزد. به طور مثال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سولت مرتضوی در بهمن ماه از افزایش 20% برای حقوق کارگران در سال آینده صحبت کرد، در حالی که همین امسال نرخ تورم بالای 40% بود و برای سال آینده پیش بینی میشه که دست کم 40% باشه و حتی ممکنه تا 50-60% هم افزایش پیدا کرده باشه از دید اقتصاددانان معتقد دولت. ولی نمایندگان کارگری که حالا اعضای کارگری شورا معتقدن که دستمزد خیلی باید بالاتر از این باشه. کارفرما هم در این مورد نزدیک به دیدگاه کارفرما.
همکنون نمایندگان کارگری خواهان حداقل چه دستمزدی هستند؟
یه چیزی که صحبت میکنه، مثلا روز سه‌شنبه از 18 میلیون تومان صحبت کردن، برخی میگن 25 میلیون تومان. البته میگن که ما باید رقم بالاتر بگیم که بتونیم دست بالاتری در مذاکرات داشته باشیم. الان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند در سال جاری چیزی حدود 8 میلیون تومانه، در حالی که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ بین 25 تا 28 میلیون تومان برآورد شده، تازه طبق آمار رسمی، در حالی که بارها گفته شده دست کم نیمی از هزینه زندگیشون مربوط به هزینه مسکن کارگران و این حقوق واقعا کفاف اونها رو نمیده. به همین خاطر رقم بالاتری دارن میگن، در حالی که چیزی که نمایندگان کارفرمایی و دولت دارن میگن رقم بسیار پایین‌تر از اینه.
و فکر میکنین که در جلسه‌ای که قرار روز شنبه 26 اسفند ماه برگزار بشه، جلسه شورای عالی کار، در نهایت روی چه حداقل دستمزدی توافق بشه برای سال 1403؟
تجربه‌ای که وجود داره از جلسات شورای عالی کار در سالها و دههای گذشته همیشه نشانگر این بوده که ما شاهد سرکوب مزدی کارگران بودیم. اگر میزانی اضافه پیدا کرده مربوط به همون سال بوده، تازه پاسخگوی هزینه های همون سال هم نبوده، چه برسه به سال بعد. به طور مثال خب موقعی که همین افزایش درصد رو بردن بالا برای دستمزد امسال کارگران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مقامات جمهوری اسلامی وعده دادن، قول دادن که نرخ تورم بالاتر از 20% نخواهد بود. الان بالای 40-45% است. در سال آینده هم توی که اشاره کردم خیلی بیشتر خواهد بود. به همین خاطر باز هم عقب خواهد موند دستمزد کارگر نسبت به سال آینده. متاسفانه در نبود تشکل‌های فراگیر و مستقل کارگری که حکومت مانع تشکل و فعالیت اونها میشه، این شرایط چندان خوشایند باز هم نخواهد بود و احتمالاً اگر اتفاقی نیفته تعیین دستمزد به زیان کارگران پیش خواهد رفت.
روزبه بلهری بود، روزنامه‌نگار حوزه کارگری و خبرنگار صدای آمریکا، در رابطه با جلسه‌ای که بی‌نتیجه بود برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403. اما گروه دادکاوی رادیو فردا اخیراً گزارش منتشر کرده در رابطه با اینکه چقدر طول میکشه که یک کارگر در تهران صاحب خانه بشه. تحقیقات رادیو فردا نشان میده که کمتر از 3 سال پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بحران خانه‌دار شدن در ایران به شکلی کم سابقه به بالاترین میزان خود رسیده، به طوری که یک کارگر برای خرید یک واحد آپارتمان معمولی در تهران باید بیش از 2 قرن انتظار بکشد. این رقم با در نظر گرفتن آخرین آمارهای موجود 3 برابر سن امید به زندگی در ایران، یعنی 74 سال هست. پیشتر گفتگویی داشتم با آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا که در تهیه این تحقیق و گزارش هم همکاری داشته و از او پرسیدم که چقدر طول میکشه که یک کارگر در تهران صاحب یک خانه معمولی بشه.
تحقیقات ما نشون میده که کمتر از 3 سال بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بحران خونه دار شدن در ایران به شکل کم سابقه ای افزایش پیدا کرده. در واقع طبق محاسبات ما، یک کارگر برای خرید یک واحد آپارتمان 60 متری در پایتخت باید بیش از 2 قرن انتظار بکشه، یعنی 228 سال به طور دقیق، که 3 برابر سن امید به زندگی در کشوره که این رقم 74 سال محاسبه شده. اما البته نکته اینجاست که آقای رئیسی از وعده های انتخاباتیش مهار بازار مسکن بود، از مهمترین وعده های انتخاباتیش، و قصد داشت که سالانه با ساخت 1 میلیون واحد مسکونی چندین هدف رو محقق کنه، اما در واقع با سیاست هایی که دولت آقای رئیسی در پیش گرفت عملا اتفاق عکس افتاد.
آیا استاندارد جهانی در این رابطه وجود داره؟ به طور نرمال یک خانوار، یک شخص، یک جوان چقدر باید منتظر بمونه برای اینکه خانه دار بشه؟
ببینید، محاسبه طول دوره انتظار کلا با پارامترهایی که قراردادی و فرضیه، اما با معیارهای جهانی و حقوق بشری 10 سال دوره‌ایه که به عنوان حد اکثر دوره انتظار در نظر گرفته شده. بعد از اون بحران محسوب میشه در کشور و این متفاوته.
و یکی دیگر از مسائلی که وجود داره در رابطه با خانه دار شدن، مسئله وام مسکن هست، چیزی که در ایران به این راحتی نمیشه به اون دست یافت. مسئله بهره های سنگین در موردش وجود داره، اما در کشورهای پیشرفته تر با اقتصادهای قوی تر وضعیت بسیار راحت تر هست، وام های طولانی مدت و بهره های کمتر.
بله دقیقاً. خب برای اینکه بانک ها تمایل داشته باشن به اینکه وام بدن و در واقع خرید مسکن رو تامین مالی کنن، باید ثبات نسبی وجود داشته باشه در کشور از لحاظ اقتصادی. شاید بشه گفت بهترین دورانی که در چند دهه گذشته میشه دید بعد از توافق هسته‌ای موسوم به برجام بود که طول دوره انتظار برای خرید مسکن توی سالهای 1395 و 1396 به 18 سال کاهش پیدا کرده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با این که خب بریم سراغ واکنش ها به درگیری یک روحانی و یک زن در شهر قم که همچنان ادامه دارن. وزیر کشور در جمع خبرنگاران به آتش به اختیارها، افرادی که به این مسئله معروف هستند، مجوز برخورد داده. روزنامه کیهان هم انتشار فیلم این درگیری رو به موساد و اسرائیل نسبت داده. برخی هم از سکوت حوزه علمیه انتقاد کردند، اما برخی از اساتید حوزه میگویند که این رفتارها به حساب همه روحانیون گذاشته نشود. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
موساد در درمانگاه قم، موساد در مترو، موساد در بازار ارز، موساد در بازار طلا. این کنایه‌های یک فعال سیاسی در شبکه‌های اجتماعی است در واکنش به مطلب روزنامه کیهان که انتشار عکس و یا فیلمبرداری یک روحانی از زنی در درمانگاه قم را به موساد و اسرائیل ربط داده بود. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان که او امروز به یکی از منتقدین جمهوری اسلامی تبدیل شده، در همین رابطه در تلگرامش نوشت: نماینده ولی فقیه در کیهان بهتر از همه تحقیری را که نظام هر روز به جان می‌خرد درک می‌کند و لذا برای جبران این تحقیر تاریخی منتظر سوژه‌هایی چون درمانگاه قم است تا آن را به اسرائیل منتسب کند و علیه موساد رجز بخواند. در روزهای گذشته فیلمی از اعتراضهای زنی در یک درمانگاه قم منتشر شد که نوزادی در آغوش داشت و این زن که حجاب مورد نظر حکومت بر سرش نبود، متوجه رفتار یک روحانی می شود که با موبایلی در دست به نظرش در حال عکس برداری و یا فیلم برداری از اوست. این مسئله اعتراض تند این زن و تنش بعدی را در پی داشت. موج انتقادات از رفتار این روحانی و در مواردی حتی انتقاد به این زن همچنان در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. بخش از این انتقادات به سکوت مراجع و روحانیون در قبال این ماجرا برمی‌گردد، هرچند برخی از اساتید حوزه علمیه هم صدای اعتراضشان بلند شد. آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفتگو با عصر ایران در واکنش به این درگیری گفت: بنده تأسف و تأثر خودم را از ماجرای برخورد یک معمم در قوم با یک خانم پنهان نمی کنم و از مردم می خواهم رفتار او را به حساب همه روحانیان نگذارند. این موارد نادر از انتقاد روحانیون به رفتار برخی از همسنفان خود، همانند انتقاد روحانی دیگر به نام محمد موسوی که در گفتگو با دیدانیوز می گوید: ما حق نداریم با باتوم زنان را محجب کنیم.
دستوری که قرآن به مردها میده میگه چشمتو کنترل کن. همین، من حق ندارم برم باتوم بگیرم دستم بزنم تو سر دختر ایرانی بگم الا بلا باید روسری سرت باشه، الا بلا باید چادر سرت باشه. متاسفانه اون قدری که این تون روی های دینی داره به مردم آسیب میزنه، یه دلیل این که مردم خانم ها چادر نمیپوشن همین خانم های چادری هم. یه دلیل این که مردم چادر نمیپوشن زخارم همین من آخوندم. یه دلیل این که مردم نماز نمیخونن، به اعتقادات مذهبی اعتقادی ندارن همین ما آخونداییم. انقدر که بد رفتار کردیم.
آیت الله فاضل لنکرانی، استاد حوزه علمی، هم با اشاره به اینکه حرمت لباس روحانیت را بعضی جاها شکسته ایم گفته: عکس و فیلم گرفتن از کسی که منکری را انجام می‌دهد خود منکر است. با وجود این به ندرت انتقادها از درون حوزه ها، احمد وحیدی، وزیر کشور، در جمع خبرنگاران به آتش به اختیارها مجوز برخورد داد.
هر جایی که احساس کردن گروه های مردمی مجاز هستن در حد و مجوزهای قانونی کار بکنن. ببینید در رابطه با عکس برداری که حالا بعضی من دیدم اشاره کردن یا فیلم برداری، ببینید اصل این ماجرا شما مثل این است که شما بگید آقا از کسی که داره سرعت زیاد میره چرا پلیس فیلم برداری میکنه؟ خب این همه دوربینا که تو جاده ها تو راه ها گذاشتن برای چیه؟ برای اینکه تخلفات رو تشخیص بدن، دونه دونه رو لازم نباشه مامور یا کسی کنترل کنه، توسط دوربین کنترل میکنن. لذا اینکه شما از مسیر دوربین تو فضای عمومی بخواید متخلف رو شناسایی کنی، کسی که قانون رو رعایت نمیکنه، اصلا یه امر عادی و طبیعیه.
اما این اطمینان وزیر کشور از استناد درست عکس و فیلم برداری جدا از تجاوز به حریم شخصی مورد استناد و احکام قضات نیز قرار می گیرد. صدای مجید برزگر، کارگردان سینما که همسرش به خاطر مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و محاکمه شد.
همسرم دادگاه احضار شد برای بی‌حجابی، رفت دادگاه و قاضی گفت که این عکس شماست و این عکس ایشون نبود. طبیعیه که معترض شد، این خب من نیستم، نه متشخصش با ماست. بعد دستگیرش کرد، یعنی گفتن بازداشت، چون چیز کرد سرکش گفت قبول نمی کنم. زنگ زد به من که وثیقه بیار من گرفت. من رفتم اون تو میگم که خب آقای عزیز عکسشون نشون میده، یه عکسی که هیچ ربطی نداشت به ایشون، میگه اینه. میگم آقا این نیست، میگه تشخیصش با منه. میگم آقای قاضی خودش اینجاست، این عکس اصلا شباهت نداره بهش. میگه اونش به تو مربوط نیست.
آیت الله اصغر ناظم‌زاده استاد حوزه علمی در بیانیه ضمن اینکه حجاب را واجب شرعی میداند نوشته این آقای روحانی اگر مجوزی برای عکس برداری از زنان بی حجاب دارد حق ندارد مأموریت را با عمامه عملی کند و اگر مأمور نبوده حق نداشته از زن نامحرم ولو بی حجاب عکس بگیرد چون ضمن اینکه این کار ممنوع و جرم است اتهام آور هم هست. با وجود این انتقادها دغدغه اول دادستانی قم انتشار فیلم است که اعلام کرده چند نفر را بابت آن بازداشت کرده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد در رابطه با واکنش‌های ادامه دار نسبت به فیلم درگیری یک فرد مؤمن و یک زن در قم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با اینکه بیش از 150 کشور وعده دادند تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا 30% کاهش دهند، آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید انتشار گاز متان که یکی از گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌رود، در سال گذشته افزایش یافته است. ایران یکی از کشورهایی است که تاکنون برنامه دقیقی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تدوین و اجرا نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی ابراز نگرانی کرده که تعهدات کشورها و شرکت‌های نفت و گاز برای مقابله با تغییرات اقلیمی عملیاتی نشوند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد انتشار گاز متان که باعث گرم شدن کره زمین می‌شود، در سال 2023 به بالاترین سطح نزدیک به رکورد خود رسیده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود می‌گوید کاهش چشمگیر انتشار متان که بعد از دی‌اکسید کربن دومین عامل مؤثر در گرمایش زمین است، برای دستیابی به اهداف بین‌المللی در مورد تغییرات اقلیمی ضروری است. این سازمان مستقر در پاریس اعلام کرده که عدم کنترل نشتی‌های متان از پروژه‌های نفت و گاز یک فرصت بزرگ از دست رفته برای جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش انتشار این گاز گلخانه‌ای قدرتمند است. برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید متان حدود 30% از گرمایش جهانی کنونی را به خود اختصاص داده، در حالی که حدود 40% از متان از منابع طبیعی منتشر می‌شود. فعالیت‌های انسانی عامل انتشار باقی این گاز گلخانه‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تولید و سوزاندن سوخت‌های فسیلی در سال 2023 منجر به انتشار نزدیک به 120 میلیون تن متان شده که نسبت به سال 2022 افزایش کمی داشته و نزدیک به رکورد سال 2019 است. این گزارش میگوید سال گذشته همچنین افزایش قابل توجه نشتی‌های بزرگ متان مشاهده شده که از آن جمله میتوان به انفجار یک چاه در قزاقستان اشاره کرد که بیش از 200 روز به طول انجامید. همچنین در آبان ماه سال جاری اداره کل هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا با انتشار یک تصویر ماهواره‌ای از تشکیل توده‌ای از گاز متان به طول تقریباً 5 کیلومتر در جنوب تهران خبر داده و آن را مرتبط با مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه دانسته بود. در آن زمان علیرضا زاکانی شهردار تهران به این خبر اینگونه واکنش نشان داده بود.
بگویم نکته که راجع به گاز متان هست، بحث این هستش که در واقع ناسا یه چیزی رو اعلام کرده و به هر حال این برای ما اعتبار نداره. هیچ قرینه ای ما برای درست این حرف ناسا نداریم.
هرچند در آن زمان مقام‌های شهرداری تهران این گزارش را دروغ خوانده بودند، اما یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی به نام تیزنگر با انجام تحقیقاتی با کمک هوش مصنوعی تایید کرده بود که چنین توده عظیمی در جنوب پایتخت شکل گرفته و در هر ساعت 8500 کیلوگرم متان به هوا می‌فرستد. متان قدرت بسیار بیشتری نسبت به دی‌اکسید کربن در به دام انداختن گرما در جو زمین دارد، اما عمر آن نسبتاً کوتاه است و به همین دلیل آن را به یک هدف کلیدی برای کشورهای تبدیل می‌کند که به دنبال کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای و کند کردن تغییرات آب و هوایی هستند. بیش از 150 کشور قول دادند تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را 30% کاهش دهند. از سوی دیگر شرکت‌های نفت و گاز نیز متعهد شدند که انتشار متان را تا سال 2050 به میزان قابل توجهی کاهش دهند. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید این تعهدات با برنامه‌های دقیق پشتیبانی نمی‌شود و ابراز نگرانی کرده که این طرح‌ها صرفاً در حد حرف باقی بمانند.
سعید جعفری گزارش می‌دهد در رابطه با چالش‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان.
بازار تلفن‌فروشی سری
تو هر
دشت چهره مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
این روزها در پارک ایورلند کره جنوبی صفی طولانی از خیلی دوستداران یک توله پاندای ماده شکل گرفته. مردمی که بسیاری از آنها با چشمان اشکبار ساعتها انتظار میکشند تا تنها دقایقی از دور این خرس پاندای کوچک را ببینند و با او خداحافظی کنند. ماجرا چه هست؟ شنونده گزارشی از هومن عسکری باشید.
تصور کنید حدود 6 ساعت در صف بایستید تا بتوانید فقط برای 5 دقیقه از دور توله پاندایی را ببینید که تا حدود 3 هفته دیگر عازم سفری به سرزمین مادریش است. این توصیف عینی صحنه است که این روزها در شهر یونگین واقع در کلان شهر سئول در کره جنوبی شکل گرفته. صف طولانی مشتاقان فوبا، توله پاندای ماده‌ای که تولدش در کمتر از 4 سال پیش در کره جنوبی تب پاندا را داغ کرد. این دختر پشمالو چنان در دل کره‌ای‌ها جا خوش کرده که در آستانه ترک کشور برایش تومارها امضا کردند، شعرها گفتند، نقاشی‌ها کشیدند و البته اشک‌ها ریختند. فوبا که از نخستین جیغ لحظه تولد مقابل دوربین ها و چشمان دوستدارانش بزرگ شد، فرزند یک جفت پاندای نر و ماده است که 8 سال پیش طی قراردادی 15 ساله از طرف کشور چین به کره جنوبی قرض داده شد. چین سالهاست به رسم دوستی و برای نشان دادن حسن نیت خود خرس‌های پاندا را به بعضی از کشورها می‌فرستد. در این سالها روسیه، آمریکا، دانمارک، تایلند، ژاپن و قطر از جمله این کشورها بودند. مأموریت این پانداها رساندن پیام دوستی مردم چین به مردم کشور میزبان اعلام شده و در بسیاری از موارد تصمیم چین به فرستادن پاندا به یک کشور را معیاری برای سنجش گرمی روابط دو طرفه دانستند، پدیده‌ای که به دیپلماسی پاندا معروف شده است. البته اعزام پانداها به کشورهای دیگر شرط و شروط هم دارد. زمان اقامت پانداها در قرارداد رسمی قید می شود، مبالغ میلیون دلاری بابتشان به جیب پکن می رود و شاید مهمتر از همه این که در قراردادها تصریح می شود که هر توله پاندایی که در این مدت به دنیا بیاید متعلق به جمهوری خلق چین است و باید به این کشور برگردانده شود. به همین دلیل است که سفر از پیش برنامه ریزی شده فوبا به چین برای شهروندان کره جنوبی اجتناب ناپذیر است. حالا هفته های سکونت فوبا در کره جنوبی به شماره افتاده و رفتن او پیشا پیش دل بسیاری را در این کشور آسیایی خالی کرده. اما شاید نگاه هواداران این پاندای محبوب را بشود در معنای نام انتخابی مردم برای او جست. فوبا به زبان چینی یعنی گنج خوشیمن، گنجی که کمترین سودش نشاندن لبخند بر لبان مردمانی بوده که خوشدلانه این بچه پاندا را دوست داشتند.
این این هم از گزارش هومن عسکری. اما از حدود 30 دقیقه دیگه ساعت 8 شب به وقت ایران قراره که تیم‌های استقلال و پرسپولیس به مسافه همدیگه برن، بازی که معروف هست به دربی یا همون شهرآورد پایتخت. دو تیمی که در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارن، همیشه دیدار این دو تیم حساسیت داشته و حالا که استقلال اول هست در جدول، پرسپولیس دوم و فاصله‌شون هم بسیار کم، بر حساسیت این دیدار افسوده میشه. نکته مهم این که قرار بود مهسا قربانی یکی از کمک داوران ویدیویی باشه، یک سنت شکنی بشه، یک داور زن در میان داوران، هرچند در اتاق کمک داور ویدیویی و نه در زمین حضور داشته باشه، که این اتفاق هم بنابر دلایلی نیفتاد. سپاسگزار از همراهیتون، وقت بخیر.